بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه سوم در اخبار مع الواسطه بود که عمده خبرهایی هم که امروز در دست ماست اخبار مع الواسطه است. بعد از اشکال اول که عبارت بود از انصراف، دو شبهه عقلی مطرح شد به ترتیبی که ملاحظه کردید و دیروز عرض کردیم که این پاسخهای 6-7 گانه‌ای که تا به حال ما به آن اشاره کردیم 3 نوعه، بعضی فقط پاسخ اون شبهه عقلی اول هست، بعضی فقط پاسخ شبهه عقلی دومه و بعضی هم پاسخ هر دو شبهه به شمار میاد و ترتیب این پاسخ ها به این شکل بود که نسبت به اون شبهه اول عقلی پاسخ انحصاری همون مسئله بود که کافی است در شمول خطاب نسبت به خبر، این که بنابر طریقیت و انحلال کافی است که لغو نباشد و منتهی به اثر شرعی بشه، که خیلی حرف جا افتاده و درستی. این پاسخ اول بود که اختصاص به اون شبهه اول عقلی داشت. پاسخ دوم اون طریقیت و انحلال بود که در کلام مرحوم ناینی آمده بود و بعد آقای خویی هم اون را تقریر کرده بودند. این پاسخ دوم بود که این پاسخ دوم دارم یک ترتیب میچینم که دیگه حالا این ترتیب نهاییه. این پاسخ دوم پاسخ ناینی است که بنابر تقریر خود ایشان ظاهرن و حداقل تقریر آقای خویی فقط پاسخ شبهه اخیر شبهه دوم عقلی است و البته مرحوم شهید سعد اون رو به گونه ای تقریر کردن که پاسخ هر دو شبهه بشه که ما در اون مناقشه کردیم. این پاسخ دوم. پاسخ سوم، بله بله کاملا، یعنی این پاسخ اول برای شبهه اول عقلی و پاسخ دوم که برای شبهه دوم عقلی بود، این دوتا از چیزایی که قدیمیه و نمیشه دادم خیلی گیری بهش داد، یعنی هرچی گیرم داده شده دادم نگاه میکنه میبینه قابل دفع از این مناقشات و میشه اینا رو تثبیت کرد. شاید هم از اون اول هم اگر کسی، من خودم را قبل از اینکه به اینو مراجعه بکنم با قطع نظر و سوابق همجور همون اولی که با این شبهه مواجه می شدم قبل از هر چیز همینو بزنم می من، یعنی یه مقدار ریشه داره در ارتکازات. اینم پاسخ دوم که این 1 و 2 رو ما قبول داشتیم، تا حالا با یک چاشنی هایی و تکمله هایی. پاسخ سوم عبارت بود از اونچه که امام فرمودند که این خبر معنعن خبر یک خبره، وسائل طریقی دیده میشه و کل اون در واقع یک واحده، انحلال اونا نمیخواد، اصلا یک واحدی است که خطاب اونا میگیره و راه رو باز میکنه بری جلو، که این پاسخ هر دو میتوانست باشه. پاسخ سوم دیگه پاسخ هر دو شبه هست و اینم رو ما بررسی کردیم. بعضی از مسائلی که در این نظریه بود را مهم میدونستیم اما نهایتا این پاسخ را تام نمیدانستیم، گرچه نکاتی درش بود که قابل استفاده بود و از اون برای همون تقویت پاسخهای دیگه میشد استفاده کرد. این پاسخ سومه که برای هر دو بود. پاسخ چهارم هم اون چیزیست که چند بار بهش اشاره شد، اینه که ممکنه کسی بگوید من اصل شمول اخبار نسبت به معل وسائط و اخبار معل وسائط را متیقنم و قطع دارم و این شبه ها رو همه شبهه مقابل بدیهه میدانه، که در واقع در این پاسخ چهارم که مشترک هم هست، پاسخ هر دو هست، باید اثبات کرده که این امر یک بداهتی داره، یه بداهتی داره که شبه ها در مقابل او قابل بر ارزش این نداره که به بررسی پرداخت، که اینم تا حدی قابل دفاع بودی. این چهار. پنجم عبارت بود از اون چه که دیروز عرض کردیم که تنقیح منات و الغای خصوصیت باشد، اینم پنجمه که راجبش بحث کردیم و مشترک. باز ششم هم اونیست که در پایان جلسه دیروز باز اشاره کردیم که شبیه فرمایش امام بود، همونی که دیروز عرض کردیم، اونم ششم بود که هر پاسخ هر دو میشد. این تا اینجا در واقع شش مسئله گفته شد. ما خودمونم یه بیانی داشتیم که ضمن بررسی اینها گفتیم، اونم میشه هفتم، که اون بیان را با استفاده از همون مطالبی که ذیل کلمات گفتیم تقریر رو تحریر کرد. این هفت مسئله بوده که تا به حال بحث شده، که اون یک و دو اختصاص داشت به شبهه اول عقلی و شبهه دوم، بقیه عمدتاً دیگه پاسخهای مشترکه. این تا اینجا ما هفت مسئله را و پاسخ را در برابر این دو شبهه ملاحظه کردیم و مرور کردیم. این هفت دیروز عرض کردیم که شاید دو سه پاسخ یا چهار پاسخ دیگر هم از منظرهای دیگری در کلمات شهید صدر و احیانا در کلمات مرحوم اصفهانی و بعد شهید صدر و برخی از کلمات آمده که اونا رو ما متعرض نشدیم، که شاید سه چهار تا از این قبیل چیزا باشه که در بحوثان آمده. علتش هم اینه که اونا هم یک پیچ و خمهایی وارد بررسی مسئله کرده است که ما با اون مداقعی که داشتیم اونا تمام نمیدونیم. بعضی از اون اشکالاتی هم که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در همون پاورقی های بحوث داره، عمدتا اونا هم رو قبول داریم و فکر میکردیم دیگه ضرورتی نداشته باشه. تا اینجا اونی که ما متعرض شدیم هفت هست، سه چهار تا مطلب دیگه هم هست که متعرض نشد. ولی حالا در این حال هنوز یکی دو نکته دیگه هم در ادامه اینجا بحث مطرح میکنیم، شاید یک پاسخ دیگه به عنوان پاسخ هشتم، که این پاسخ هشتم اختصاص به همون شبه اول عقلی یا اشکال دوم داره که شمول خطاب متوقف بر این بود که اثر شرعی در کار باشه نسبت به اون شبهه. با این پاسخی که به عنوان هشتم قرار میگیرد این است که کسی بگوید که شمول خطاب نیاز دارد که اثر شرعی در اون مدلول باشد. وقتی که زید میگه امر گفت، این قال امر یه اثر شرعی میخواد، منتها شما تا به حال اثر شرعی را میرفتی سراغ چی؟ سراغ این که اثر شرعی این حجیته. وقتی اثر شرعی را حجیت میدانستید با مشکل مواجه میشدی. خب این اثر شرعی هم خودش از این خطاب داره استفاده میشه، هم موضوع هم حکم، هر دو میخواد از خطاب استفاده بشه، این نمیشه. یا ما میرفتید به سمت جوابهای دیگه. اما در پاسخ هشتم که اختصاص به اون شبه دارد، ممکن است کسی بگوید که اثر شرعی آن غیر از حجیته، اثر شرعی آن صحت اسناد به طرفه و اگر سلب بکنی دروغ گفتی، چون زید میگه که امر گفته، اگر کسی بیاد بگه امر نگفته دروغ گفته، کذب دیگه، چون کذب اخباری است که خلاف اون واقع و حجت بر واقع هست. خب اگر قال زیدون که قال امر، اگر این حجت، اگر این قال زیدون حجت باشد، اثرش اینه که قال امرون ثابت میشه. قال امرون هم یه اثر شرعی داره، موضوع حکم شرعیه، برای اینکه بعد از اینکه زید گفت که قال امر، اگر شما بگید که امر این رو نگفت، مرتکب کذب شدی. کذب باید تکذیب، تکذیب یعنی نه نه کذب. الان ای کسی الان میگیم الان ای کسی آمد گفت که باران میاد و اولش هم حجت بود، من بگم نمیاد، میگن دروغ گفته. چرا
من تکذیب کردم؟
نه نه این نمیگه، نمیگه من تو را میگم این ثقه نیست، اشکال داره، این اگه باشه تکذیبه. نه، مقدمات صدق او تمامه، از این اطمینان ایجاد شد، یا اطمینانم نگفتیم این خبر حجته. این اگر تمام شد از شبت که و در مقدمات اعتبار قول او سخنی و اشکالی نبود، خلاف اون رو کسی بگه کذب دیگه. کذب همینه دیگه، کذب اخبار، یعنی قضیه ایست غیر منطبق بر واقع، ولی انطباق عدم انطباق از ناحیه حجت دیگه، یا قطع یا اطمینانه یا اماره معتبره. اگر اینا باشه و او بگه نه این نیست، داره دروغ میگه. بله بله، بیانه قائم شده بر این که بیانه بر این که بله بله ممکنه نباشه، اون عیبی نداره. بله بله، نه نه، اون بله، این بگه که اگر ثقه نیست و شرایط نداره بگه که این تکذیبه به قولش، یا اگر بگوید که این قطع نیست، 100% نیست، این حجته، ولی احتمالاً داره واقعا اینطور نباشه. ولی اگه بیاد بگه نه اینطور نیست، نفی بکنه، بگه اینطور نیست که این خلاف حجته و میشه کذب، منتها البته این در واقع اگه اینجور نباشه خلاف مرتکب نشده ممکنه بگیم، ولی بالاخره الان از نظر ظاهری منجز دیگه این خطاب، اسناد اسناد نفی این اسناد بکنه، این مرتکب گناه شده، چیزی که حجت برش هست و بگه نه نیست. و این چیزیست که خب در بعضی کلمات اشاره به این مسئله شده. به عنوان یک پاسخ دیگر میشه شما به شما را آورد، بنابراین وقتی که صدق میخواد به دلیل حجیت میخواد شامل قال زید قال امر بشود، شما اثر میخواهید، این قال زیدی که محصولش و مخبرش این است که امر این رو گفته، این میگه اثر شرعی نداره، میگه اثر شرعی داره دیگه، اگر این حجت باشه این میشه ثابت و نفی اون دیگه کذبه، و اگر این نباشه نفی اون کذب نیست، پس اثر شرعی داره. بحث
در سیده
چجور من اگر خلاف زید رو بگم کذب میشه؟
برای اون
تریقیتش
نفسه؟
خب بله تریقیت داره دیگه، نه تام شد، بنابرای مبنای ناینی قوی تر از سایر مبانی است، برای اینکه میگه این دیگه طریق علال واقعه، شما باید برش آثار ترتیب بدید. اصلا وقتی جعل تریقیت میکنه یعنی باید آثار ترتیب بدید، یکی از آثارش هم که خلاف اون نگید، یکی از آثار طریقیت این است که خلاف رو به اون نسبت دیگه ندید، این اثر شرعیه واقعا.
ایشا جا میگید که الان اگر بگم ابر گفته حجیت پیدا کرده که میگم مطلقاً حجیت نمیدیم، صحت استناد ببینیم،
ولی صحت استناد دیگه.
خب حالا من صحت استناد که
الان اگر زید حجت باشه،
یعنی
ما ینتهیده، این جواز اسناد به امر و عدم اسناد، عدم جواز اسناد. نه 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 نه، اصلا منتظر آخر سلسله نیستیم. اصلا ممکنه اینجوریه، ممکنه که اون بعدی رو الان هم میدونیم ثقه نیست و هرگز به امام نمیرسیم. ولی با اینکه زید داره میگه امر گفت، همین الان میشه حجیت رو بر این طرف مترتب کرد. چرا؟ برای اینکه گفته یه زیدی اثر شرعی برش مترتب میشه، یعنی موضوعی درست میکنه که اثر شرعی برش مترتب میشه.
شرطیت اثر شرعی ما مثل مواد شرعی هست. اگر ما سیده و غلایی نگاه کنیم که موضوع فقها هم همجور نگاه کردن، صرف اثر که باید میکنه لازم هم نیست حتما شرعی باشه.
خب
دربش جدیدی که شاعر فرض
حالا اون یه بحث دیگه ایست، اون بحث دیگه است. خب این یه جواب دیگری است که اینجا مطرح هست. متوقف بر حجیت خود زیده نه امر. زید که حجیت شد اون دیگه کذب میشه، این که ایبی نداره. توقف بعدی بود که اشکال پیدا میکرد. این مطلبی است که اینجا مطرح شده. ممکنه کسی در این پاسخ که به عنوان پاسخ هشتم ما به شما رو آوردیم این جور مناقشه کنه که عرض شود که اونی که ما از امام پذیرفتیم و اون اینه که میگفتیم این طریقیت این وسائط، طریقیت وسائط این امر عرفیست، اصلا کسی به این وسائط نگاه نمیکنه و اون واسطه، این یک و دو اینکه این واسطه هم موضوعه و اگر کسی تو موضوع بیانه لازم بداند این با دو تا باشه، با یکی اون ثابت نمیشه، این جزء موضوعه و این موضوع عرض شود که بنابر قول مشهور نیاز به خبره این داره، با دو نفر بگن. این پاسخیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. منتها خب این رو میشه جواب داد به اینکه کل مسئله رو تخریب نمیکنه. کثیرن ما داریم که ما خبر واحد که مناش یکی نیست، کثیرن ما از اخبار واحدی داریم که دو نفر گفتن و آقا گفته. خیلی روایات داریم که هم کلینی هم صدوق میگن صفار اینو گفت. خب این اجتماع دو نفر که موجب بیانه میشه در موضوعات خیلی وقتا تمام. این یک پاسخ به این مناقشه. یکی هم این که فعل جمله، همین که لازم نیست که ترتب اثر بالفعل باشه، همین که این یک نفر که میگه که این شخص اینطوره، همین که امکان این هست که یک نفر دیگر به اون ضمیمه بشه و نتیجه به ثبوت اون قول امر بشه و در نتیجه نفی او کذب بشه، همین شد کافی باشه. این هم دوتا جوابیه که به این مناقشه ممکنه داده بشه.
بیانه دیگه نباید بگم
چی؟
بیانه نباید، بیانه هستم دور کام بیانه.
نه دقت نکردی چه عرض کردم. یکی این میگیم که اثر شرعی داشتن این گاهی وجود داره به خاطر، ولی اون که موضوعه به خاطر اینکه دو نفر نقل کردن داریم در روایت، این یک. دو این که همین یک نفرم کافیست برای اینکه ترتب اثر بالفعل لازم نیست، همین که میتواند یکی دیگه بهش اضافه بشه این ممکنه بگه کافیه. حالا اگر هم بگیم کافی نیست تفصیل میشه دیگه. این دو. سوم هم اینه که شاید درست هم باشه که در موضوعات هم بیانه لازم نیست، خبر ثقه در موضوعات هم کافیه که آقای خویی اینجور میفرمان و بعید هم نیست اون درست باشه، که اگر اون باشه دیگه مسئله سهله. بله، یعنی اثری که مصححه شمول خطاب نسبت به این قال زید قال امر می شود فی الجمله کافیه. فی الجمله شام اینه که این اگر این حرف او قبول باشه و حجت باشه ثمرش چیه؟ شما سوال می کنید ثمره چیه؟ این ثمرش اینه که اگه بگه اون نگفته دروغ گفته، دروغ گفتی. خب این همین کافیه که خطاب رو بیاره روی این، با قطع نظر از خود عود خطاب صدق در موضوع در اون رتبه قهرمان. در واقع اون خطاب لا تکذب اینو میگیره، موضوع رو میگیره و اینم وارد میشه اونو حل میکنه.
حالا فرضاً ما خدایی رو تصدیق کنیم، بگیم علی ابن ابراهیم رو گفته، ولی اگه علی ابن ابراهیم رو بگیم نگفته که دیگه تکذیب نیست، اون که حجت نشد دیگه، دومیه
دومی داره میگه.
بگیم علی ابن ابراهیم نگفته، اون که سر خدایی رو بگیم نگفته، در دروغه فرضاً.
برگشتید همون نقطه اول شما، حلینی که من خودم ازش شنیدم.
خب اینو اگه بگم نگفته دروغه،
این که خب معلومه که دیگه،
اینو حجته بعدیش که فقط صحت.
نه میخوام بگیم که او که میگه صدوق گفته یا علی ابن ابراهیم گفته، این حجیت این قول متوقفه بر این است که مقول قول او، مقولش قال امره، قال علی ابن ابراهیمه، قال صفاره، این معقول بودی اثری داشته باشه، مطمئن اثرش نیست، نداره مگر اینکه حجت باشه. ما میگیم نه، اثرش اینه که نفی این از او میشه که این اثر داره دیگه. بعید نیست این جوابم به نحوی جواب درستی باشه، گرچه این در کلمات ناینی و اونا خیلی وجود نداره. من نمیدونم یه جای یه کلمه‌ای به این مناسبتی دیدم، بعد فکر کردم، دارم فکر کنم میشه این یک جواب مستقلی قرار داد. خیلی خوب، این دو شبهه عقلی بود که هشت پاسخ را در ارتباط با اینها ملاحظه کردید که تعدادی، یکی دو تا از اینها اختصاصی بود و بقیه هم مشترک بین دو شبهه بود. و عرض کردیم 4-5 جواب دیگری است که ما به اون دلیلی که عرض کردیم دیگه متعرضش نشدیم. خب از این شبهه ها میگذریم، یه شبهه دیگر و چهارمی ممکنه اینجا مطرح بشه که شاید مراد از بعضی از شبهه های قبلی هم همین بوده، ولی یک تقریر دیگری است از شبهه عقلی به عنوان چهارم در تنظیم کلی شبهات یا سوم در تنظیم شبهات عقلیه. با اون شبهه اینه، پس پاسخهای این دو شبهه عقلی رو تمام کردیم، میاییم شبهه سوم عقلی که تقریر دیگری است در واقع، با اون چیزی است که در کلماتی آمده، ظاهر شاید بخشی از کلمات مرحوم آخون این باشه، در کلمات مرحوم شهید صدر آمده، در منتقا هم آمده، در منتقا یه مقدار مستقلتر و جدیتر به این پرداخته است. این منتقا ما خیلی سختمون هم هست که ارجاعی به این کتاب بدیم، ولی جلد چهارم صفحه 184 از ساعت که این تقریر دیگر از اون شبهه عقلی که چهارم از اشکالات قرار میگیرد این است که تا حالا همه این بحث ها در مقام مجهول و فعلیت جعل و اینها بود، گفتیم خبر وقتی که دلیل حجیت میخواد پیاده بشه رو این خبر و اون خبر و اون خبر، ما به یک مشکلی برمیخوریم. این تقریر جدید میگه نه، قبل از اینکه اینجا بیایی در مقام جعل و لحاظ مولا و مبنن، اونجا یه مشکل و گیر وجود داره. چون وقتی که میگه که صدق العادل یا خبر الواحد حجتون، یا وقتی میگه که صلات الجمعه واجبتون، اینا یه مقام جعل داره، یه مقام مجعول داره. مقام مجعول در اونجا انحلال پیدا میشه، خورد میشه صلات الجمعه واجبتون به عدد مکلفین و احوال و شرایط متعدد میشه. خبر الواحد حجتون پخش میشه وقتی که میخواد انطباق پیدا بکنه بر مصادیق کثیر و متعدد. این مقام مجعوله، فعلیت خطابه. اما یه مقامی هم داریم مقام جعله، که مولا پیش خود مصالح و مفاسد را محاسبه کرده، کسر و انکسار کرده است و نهایتا میگه اینجوری خبر الواحده حجتون، صلات الجمعه واجبتون، که ممکن اصلا هیچ وقت مصداق هم پیدا نکنه. خیلی از احکام دیگه که اصلا مصداق پیدا نمیکنه، ممکنه قرنها یک جعلی مقام فعلیت و مجعولی پیدا نکنه. این مقام جهله، مقام تقنینه. در اون مقام گفته شده یک شبهه‌ای وجود داره. پس مقدمه تبیین این بیان عقلی و شبهه جدید عقلی این است که باید بین مقام مجعول و جهل فرق گذاشت و اون چی که تا کنون می گفتیم همه ناظر به مقام مجعول و فعلیت خطاب بود. گفتیم این خطاب وقتی میخواد فعلی بشه رو مصداق اثر میخواد، اثرش خودشه نمیشه، میخواد فعلی بشه رو مصداق وجدانی که ابی نداره، ولی رو دومی و سومی که مصادیق تعبدی است میخواد فعلی بشه باید قبل از اون خودش اومده باشه. اینا همه مقام فعلیت خطاب بود که مواجه با اون دو شبهه عقلی قبلی میشدیم. اما در این سومی میگیم ما این کار به این مقام فعلیت و تحقق خطاب و پیاده شدن اون در خارج نداریم، بلکه کار داریم به اون مقامی که مولا بر کرسی تقنین نشسته و داره لحاظ میکنه و جعل میکنه. اشکال اونجاست، این مقدمه اشکاله. تقریر اشکالم این است که این یک مقدمه. مقدمه دیگر هم این است که در مقام لحاظ نمیشود یک چیز را در دو مرحله لحاظ کرد، یک چیز را در دو مرحله لحاظ کرد، یا دو مرحله متقدم و متأخر از یک شی را در مقام لحاظ جمع کرد در لحاظ واحد. جمع دو امری که مراتب مختلف دارن در لحاظ واحد امکان نداره. این دو مقدمه است. اما حالا همین تطبیق که میدیم روشن میشه. اما اینجا با توجه به این دو مقدمه تقریری که برای این مسئله وجود دارد این است. حالا من متن رو اینجا میخونم و توضیح میدم. میگه که بیان ذالک ان الحجیه و ان کانت انحلالیتا لبا و ثبوتا لکنها تفاد فی مقام الاستعمال به مفهوم واحد جامع بین الافراد. در مقامی که میخواد او جعل بکنه، این همه حجیت هایی که انحلالی است و با انحلال مشکلات حل میشد، در مقام جعل همه اینها رو با یک عنوان داره لحاظ میکنه. اینطوره دیگه. در مقام جعل شما گفتید که یک صدق آمد روی زید، خبر زید، یک صدق میاد رو خبر عم، یک صدق میاد رو خبر بکر و تقدم و تأخر اینا مانع نداره، برای اینکه چند تاست. این یکی بر اون مقدمه، اون دیگری بر این مؤخره و مانعی نداره. یکی نیست که بگیم هر دو سه جا هست، چند تاست. اما همه این در واقع مصادیقی که برای حجیت هست در مقام جعل با یک مفهوم جعل میشه. مولا اون رو مفهوم واحدی که شامل همه این حجیت ها میشود تصور میکنه و حکم روی اون قرار میده. فالملحوظ فی مقام الاستعمال، ملحوظ امر واحد حاکم ان جمیع الافراد و مشیرون الیها بالاشارت الاجمالیه. این طبیعت جعله، یه مفهوم واحدی میگیره و جعل رو انجام میده. صلات الجمعه در مقام فعلیت و مجعول 1,000,000 تاست، ولی در مقام جعل همه اینا توی آینه جمع شده که اون صورت ذهنیه است که مرآت همه اینا است و اون صورت واحده است. و این تا اینجا. و بیان جمیع افراد الحجیه المترتبه على افراد الخبر تکونو به واسطه هذا المفهوم الجامع الملحود بلحاظ واحد. در حجیت هم اینطوره، همه افراد حجیت که همه سلسله را میگیره و همه اون خبرهای ارضی 1,000,000 خبرم را میگیره، همه این افراد حجیت که در مقام مجعول انحلال پیدا کرد، این همه جمع شده در این مفهوم جامعی که ملحوظ به لحاظ واحده. فحجیت و خبر مثلا زرار محمد محسن و عبان اینا همه به دلیل واحد و به لحاظ واحده. فاذا فرض ان حجیت خبر الحر ان خبر الصدوق، حر عاملی که داره از صدوق نقل میکنه، یا تو بیان ما زید که داشت از عمرو نقل میکرد، حجیت خبر حر از خبر صدوق تجعل به منازعه حجیت خبر صدوق. میگفتیم وقتی این زید حجیت پیدا میکنه که همزمان با او یا رتبه قبل از او حجیت خبر صدوق هم باشه، این اشکال اینجوری میگفتیم. خب در مقام انحلال و مجعول میگفتیم این انحلال پیدا میکنه، اما در مقام جعل این دو مقامی که قبل و بعده هر دو رو با تو یک جعل ببینه. فلابد من ملاحظت حجیت خبر صدوق فی مرحلت سابقا حجیت خبر الحر لانها به منزلت الموضوع و هو یلحظ فی مرحلت سابقا الحر فی مرحلت جعل. در مقام جعل جعل واحده، تو جعل ما یه رتبه داریم، چه انحلال نداریم. تو جعل واحد در رتبه واحده داره دو تا حجیتی میبینه که یکیش قبل یکیش بعده، هم اشکالی که داشتیم، منتها اونجا تو مجعول میگفتیم انحلال حل میکرد، اما اون مشکل جعل رو حل نمیکنه. اینو میتونستیم یه اشکال بگیریم بگیم تمام مشکل حل نمیکنه، ولی ما حالا جداش کردیم که خود روشنتر باشه. پس بنابراین در مقام مجعول اون تقدم و تأخر رو چجوری حل میکردیم؟ میگفتیم اینا چند تا شد، یکی جلوتره یکی عقبتره در هر دو شبه. اما این شبه جدید میگه که شما نرید سراغ مقام مجعول در مقام جعل که یک لحاظ است، یک جامعه، یک جعله. تو همونجا باید در آن واحد وقتی میخواد بگید این حجته، در آن واحد با دو لحاظ داشته باشید، یه لحاظ قبل یه لحاظ بعد، و این امکان نداره. بله؟
چه مشکل مثلا میگیم امروز هفت مهر است، که هفت مهر هم ساعت هشت شام میشه، ساعت ماه و شام دو تا لحاظ جدا هستن، ولی
نه، اون که همه را در آن واحد همه را میگیره. این تقدم و تأخر در مقام لحاظه، تو یک لحاظ نمیشه جمعش کرد، جواب داره دا، ولی حالا تقریرش اینه، تو لحاظ واحد در آن واحد با دو چیزی که در آن واحد نمیشه لحاظ کرد. یعنی وقتی میخواد
آره،
نه میخواد این مصداق صدو مصداق زید رو که میخواد لحاظ بکنه بیاد تو اون لحاظ واحد او قرار بگیره، با در رتبه قبل لحاظ دیگری کرده باشه، تو خود این لحاظ نمیشه، این لحاظ واحد نمیتونه هر دو رو بگیره. پس شما تا حالا این تقدم و تأخرها رو میبردید در مقام مجعول میدیدید، پاسخش هم اون انحلال و طریقیت و انحلالی بود که حرفای درستی بود، ولی ما الان میگیم کار به اون مقام مجعول نداریم، در مقام لحاظ داریم. چطور میگه که شبیه اونی که در استعمال لفظ در اکثر از معنا گفته میشد، در استعمال لفظ در اکثر از معنا گفته میشد که نمیتونه لحاظ بکنه. اشکال تو مقام لحاظه، مقام جعل هم اینطوره. مقام جعل هم وقتی میخواد لحاظ بکنه، میخواد لحاظ بکنه یه مفهومی که همزمان همه رو بگیره، چون دیگه تو اونجا باید همزمان همه رو بگیره. ولی اینجا لحاظ میکنه مفهومی که یک مصداق اون قبل و یک مصداقش در رتبه بعده، دو رتبه رو در لحاظ واحد نمیتونه جمع بکنه. شبیه اینه که میگم استعمال لفظ در عکس از معنا درست نیست، برای اینکه ذهن نمیتونه در آن واحد دو لحاظ استقلالی فنای لفظ در معنا را جمع بکنه. اینجا هم در آن واحد بخواد لحاظ بکنه یک چیزی که در دو مرحله است، میگه نمیشه. این شبهه دیگری است که در اینجا مطرح شده. و حالا ایشون که تعبیرش هم اینجا اینه که میگه که این بحث هایی که گفته شده و این همه جواب هایی که داده شده، اینا که مهم نیست، اینا که همه در مقام مجبوره، در مقام مجبور راحت میشه جواب داد و عبور کرد رفت. مهم اینه که در مقام لحاظ جامع را یک لحاظ میکنه و تو اون یک لحاظ یه چیزی قبله یه چیزی بعده. این دو امری که تقدم و تأخر داره نمیشه در لحاظ واحدی که یک لحاظ جمعش کرد. امور عرضی را میشه در یک لحاظ جمع کرد، ولی امور طولی را در یک لحاظ نمیشه جمع کرد.
پاسخ مرحوم اصفهانی نمیشه که همشون یه بستن، همه یه بستن و لحاظه بر بسته ترمید.
چرا نه؟ اگر اون که امام فرمود و یه شکل نمالا در کلمات دیگر هم بود، نه نه اون حالا بحث میکنیم دیگه، بحث میکنیم. اون ممکنه یک پاسخی به این باشه، ما اون رو قبول نکردیم. حالا رو این دقتی بفرمایید تا